Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Durusul Belâgı Resîdîm-i Celese-i Sevvum. Da celese-i kabl, da mürid-i fesahat-i kelime, fesahat-i kelam ve fesahat-i mutekallim khundim. خب رسیدیم به اینجایی که مصنفین رحمهم الله میفرمایند و البلاغه فی اللغه الوصول والانتهاء. بلاغت در لغت به معنای وصول، به معنای رسیدن و به معنای انتها است. یقال بلغ فلان مراده اذا وصل الیه، گفته میشه فلانی به مراد و مقصود و هدفش رسید. بلغ رسید، پس به معنای رسیدن. اذا وصل الیه، هرگاه که رسید به اونجا، پس به معنای وصول شد، رسیدن. خب بعد دیگه گفت به معنای انتها هم هست. و بلغ الركب المدينه اذا انتهى اليها. و مثال برای انتها که بلاغه در لغت به معنای انتها هم هست، بلغ الركب المدينه، سواران به مدینه رسیدند، به شهر رسیدند. ایزنتها ایلیها، یعنی هرگاه که به شهر رسیدند. پس بلغه به معنای انتها هم اومد، یعنی سواران انتهای مقصدشون و مسیرشون شهر بود که به اونجا رسیدند. و تقع فی الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. بلاغه در اصطلاح صفتیه برای کلام متکلم، یعنی در اصطلاح بلاغه معناش چیه، تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که وصفیه، صفتیه برای کلام متکلم. کلام متکلم یک سری اوصافی که علمای علم بلاغه برای اون مقرر کرده اند داشته باشه و متصف باشه به این اوصاف، خب این میشه کلام و متکلم. کلام بلاغت داره و متکلم بلیغه. فبلاغت الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. حالا بلاغت کلام یعنی چی؟ یعنی یک کلام بلاغت داره، تعریفش چیه؟ میگه مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. هرگاه کلام با مقتضای حال مطابقت بکنه، همراه این که فصیح هم باشه. فصیح هم باشه، یعنی ما گفتیم متکلم کلمه فصیح باشه، کلام فصیح باشه، متکلم فصیح باشه. اینها رو قبلا خوندیم. پس مع فصاحته، اون فصاحت که باید باشه. خب شق اولش مطابقته لمقتضى الحال، کلام مطابقت بکنه با مقتضای حال، یعنی به حال شخص و به حال مخاطب ما مینگریم. اگر ذهنش خالی از خبر، دیگه لازم نیست که ما تأکید بیاریم. ما حال مخاطب یا مخاطبین رو میسنجیم. کسیه که این خبری که میخوایم بدیم منکره، قبول نداره. خب ما باید تأکید بکنیم، یک سری تأکیداتی بیاریم. پس کلاممون باید با حال مخاطب مطابقت داشته باشه تا اینکه این کلام بلیغ باشه. و اگر عکس شد پس بلیغ نیست، از بلاغت میفته. پس کلام به بلاغت کلام مطابقت کلام با مقتدای حال، همراه اینکه فصیح هم باشه. خب حالا در این تعریف مطابقت المقتدى الحال مع فصاحتی، مثلا از کلمه حال استفاده شد. حال چیه؟ میگه والحال و یسمى بالمقام هو الامر الحامل للمتكلم على ان يرد عبارته على صوره مخصوصه. میگه حال که مقام هم نامیده میشه، امریه که متکلم رو میکشانه بر این که عبارتش رو به شکل مخصوصی، به شکل ویژه‌ای وارد بکنه. پس این میشه حال. خب مثال بعد براش میزنه. والمقتدى و يسمى الاعتبار المناسبه. و مقتدى دیگه در تعریفمون مقتدى اومد، و مقتدى که اعتبار مناسب هم نامیده میشه، هو الصوره المخصوصه التي تورد عليها العباره، اون شکل مخصوص و شکل ویژه‌ای است که عبارت بر آن وارد میشه. مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الاتناب. خب مثلا پس الان ما یکی حال یکی مقتدا میخوایم بدونیم چیه. مثلا مدح و ستودن حاله که میکشانه به این که عبارت به صورت اتناب بیاد. اتناب یعنی ما در مورد اتناب هم میاد، اتناب، ایجاز، مساوات، خودش بحثه، بحثش میاد. اتناب در از کلام مساوات باید باشه در کلام و معنای آن، یعنی ما به اندازه معنا سخن میرانیم، این میشه مساوات. اما اگر به معنا ما داریم از اون معنا بیشتر سخن برانیم، این میشه اتناب، ما زیاده آوردیم. البته خب اتناب فایده‌ای داشته باشه، گرا بحثش میاد. پس اگر ما مدح بخوایم بکنیم، ستایش بکنیم، حالتیه که این مدح و ستایش میکشانه به این که ما در کلاممون اتناب به کار ببریم، بیشتر سخن بگیم. و ذکاء المخاطب حال یدعو لإراده على صورة الإيجاز. و ذکای مخاطب، تیزهوشی مخاطب، حالتیه که میکشانه به این که ما کلام رو ایجاز بکنیم. ایجاز یعنی چی؟ مساوات که گفتیم، به اندازه معنا سخن برانیم، بیشتر از معنا سخن برانیم اتناب میشه. سخنمون اندک باشه ولی معناش، مفهوم زیادتر باشه، میشه ایجاز، یعنی کمتر از معنا سخن برانیم، سخنمان اندکه معناش زیاده، این میشه ایجاز. حالا اگر شخص تیزهوشی باشه این حالتش این حاله که فرا میخوانه به این که ما در کلامون ایجاز به کار ببریم، چون که اگر برای شخص تیزهوش بخوایم از اون معنایی که مد نظرمونه بیشتر بگیم دیگه ملالت آور میشه براش و همونطوری که گفتن العاقل و الاشاره. فکل من المدح و الذکاء حال. پس در این دو مثالی که زدیم هر کدام از مدح ستودن و ذکا تیزهوشی تیزفهمی باهوشی حال، اینها میشه حال. و کل من الاتناب و الایجاز مقتدان، و هر کدام از اتناب و ایجاز اینها مقتداست. و ایراد الکلام علی صورت الاتناب و الایجاز مطابقت للمقتدا. حالا ما بیایم کلام را به صورت در همین دو مثالی که زدیم کلام را به صورت اتناب و به صورت ایجاز به کار ببریم، این ما الان چی کردیم؟ مطابقت حال شده با مقتدا. پس بلاغت کلام چی گفت؟ مطابقت هو لمقتدا الحال، مطابقت بکنه سخنمون با مقتدای حال. و بلاغت المتکلمه ملکتون یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان. خب بلاغت متکلم چیه؟ اونجا بلاغت کلام خوندیم، الان بلاغت متکلم. بلاغت متکلم ملکه، ملکه یعنی فلان چیز ملکه شده براش، یعنی یک صفت پایداری شده براش. پس بلاغت متکلم صفت پایداریه که یقتدر به علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان. صفت پایداریه که با آن شخص توانایی داره که تعبیر بیاره از هدف خودش و منظور خودش با کلام بلیغ، با کلام بلیغ، کلام هم بلیغ باشه. خب در هر هدفی که باشه، در هر هدفی که باشه، پس این میشه بلاغت متکلم. یکی این که کلامش بلیغ باشه، بعد با این کلام بلیغ میخواد آنچه که در درونشه به مخاطب برسونه و این رساندن هم بتونه تعبیر بیاره با آن، با همین کلام بلیغ، ولی این صفت که گفتیم پایداره براش، این قدرت پایداره، همیشگیه. و یعرف التنافر بالذوق، و شناخته میشه تنافر و ناهنجاری و رمندگی با ذوق. ما اونجا گفتیم که ممکنه در کلمه یک کلمه تنافر داشته باشه، یا ممکنه که یک جمله‌ای تنافر داشته باشه در اون. پس تنافر با چی شناخته میشه؟ با ذوق. یعنی ممکنه ما متوجه نشیم ولی اصحاب ذوق و سلیقه میفهمند که این توش رمندگی و ناهنجاری وجود داره. همونطوری که اصلا خوندیم مستشزرات، مستشزرات یا رمندگی در آن وجود داره. یا جمله و قرب قبر حرب قبرو، پس تنافر در کلمه یا تنافر در کلام با ذوق فهمیده میشه. یعنی شاید شخص بگه فلان کلمه که علما گفتن تنافر در آن وجود داره، شاید مثلا بگن همین مستجزرات، مستجزرات تنافر در آن نیست، میگیم که این با ذوق فهمیده میشه. کسانی که ذوق سلیمی دارن. و مخالفت القیاس به صرف، مخالفت بکنه با قیاس از طریق چی فهمیده میشه؟ از طریق علم صرف. و ضعف التعریف و التعقید اللفظی بالنحو، ضعف تعریف و تعقید لفظی، اینهایی که قبلا خوندیم، اینها با چی فهمیده میشن؟ با علم النحو. و الغرابت به کثرت الاطلاع على کلام العرب، و غرابت که این کلام غریبه، از چه طریق فهمیده میشه؟ از طریق این که انسان بر کلام عرب اطلاع داشته باشه، اطلاع وسیعی داشته باشه بر کلام عرب. از این طریق میفهمی که این کلام، این کلمه غریبه. مانند اون جایی که خوندیم ما لکم تکأکأتم علیک تکأکوکم علی ذی جنه افرنقعوا عنی، تکأکأ افرنقع. خب این تکأکأ و افرنقع غریبه، یعنی حتی عرب استعمال نکرده الا نادر. پس این اطلاع وسیع شخص میخواد نسبت به کلام عرب، چه کلماتی عرب زیاد استفاده میکنه، چه کلماتی عرب اندک استعمال میکنه. و تعقید المعنوی بالبیان والاحوال، تعقید معنوی با بیان، با احوال و حالات فهمیده میشه. و مقتضیاتها بالمعانی، و مقتضیات آن با معانی فهمیده میشه از طریق معنا. فوجب على طالب البلاغه معرفه اللغه، پس حالا که اینطور شد واجب بر طالب بلاغه، کسی که علم بلاغه رو طلب میکنه، واجبشه که لغت بشناسه و صرف و نحو، صرف و نحو اینا رو بشناسه، بفهمه. به خاطر همین اول صرف و نحو خونده میشه بعد علم بلاغه، چونکه در هم فرو رفتن این علوم، آمیخته هستند به هم دیگر، ربط دارند. والمعانی والبیان، به علم معانی، بیان معانی که حالا میخونیم، علم بیان که الان داریم میخونیم، معکونی سلیم از ذوق، همراه این که ذوق سلیمی داشته باشه، کثیر الاطلاع على کلام العرب، در بر کلام عرب بسیار اطلاع داشته باشه، اشعار زیادی حفظ باشه، احادیث قرآن حفظ باشه، کتابهای ادبی رو بخونه. خب میرسیم به علم معانی. صلی الله علیه و سلم و محمد علی و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.